ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. محمد خاتمی خواستار عذرخواهی مسئولان عالی رتبه به دلیل حقوق‌های بسیار بالای مدیران دولتی شد. سخنگوی وزارت کشور خبر کشف بمب در مسجدی در تهران را تکذیب کرد. و وزیر خارجه آلمان از بریتانیا خواست هرچه زودتر روند حقوقی خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق با انتشار یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی از مقام‌های عالی رتبه خواست تا به دلیل پرداخت حقوق‌های بسیار بالا به بعضی مدیران دولتی از ملت ایران عذرخواهی کنند. آقای خاتمی در این یادداشت نوشته که شخصاً شاهد پیگیری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره این مسئله بوده است. او در این یادداشت نوشته چنین حقوق‌هایی در حالی که گروه بزرگی از ایرانیان به گفته او گرفتار تنگدستی و مشکلات معیشتی و تنگناهای فراوان هستند قابل پذیرش نیست. اخیراً انتشار فیش حقوقی بعضی مدیران عالی رتبه دولتی موجی از انتقاد به همراه داشته است. علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران که اخیراً به دریافت حقوق 230 میلیون تومانی متهم شده بود، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا این اتهامات و همچنین خبر برکناریش را تکذیب کرد. آقای صدقی گفته که بانک رفاه کارگران یک بانک خصوصی است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سهامداران آن در مجمع عمومی حضور دارد. او همچنین تایید کرده که وزیر کار ریاست هیئت امنای این بانک را بر عهده دارد. او اما در این حال گفته که وزیر کار اختیار برکناری او را ندارد و تنها مجمع عمومی بانک میتواند او را برکنار کند. در اسنادی که اخیراً منتشر شدند، صورت حساب‌هایی دیده می‌شود که بر اساس آن آقای صدقی ارقامی بین 180 میلیون تا 230 میلیون تومان از بانک رفاه کارگران دریافت کرده است. این صورت حساب‌ها یکی از مهمترین اسناد اخیر درباره مسئله حقوق‌های بالای مدیران دولتی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند. اما آقای صدقی در این مصاحبه گفته که هرگز چنین حقوقی دریافت نکرده، در این حال تأکید کرده که این بانک هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و از آنجا که یک نهاد خصوصی است، حقوق و مزایای مدیران آن توسط مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود. سخنگوی وزارت کشور روز شنبه خبر کشف یک بمب آتش‌سا در مسجد کنی تهران را تکذیب کرد. باشگاه خبرنگاران جوان روز جمعه گزارش داده بود که در آستانه مراسم عزاداری برای کشته شدن امام اول شیعیان، بمبی در این مسجد در منطقه حسین آباد تهران کشف و خنثی شده است. اما به گزارش تسنیم، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ضمن تکذیب خبر گفت که همزمان با مراسم عزاداری ماه رمضان، کنترل محسوس و نامحسوس بر اماکن مذهبی برقرار است. محسن همدانی معاون امنیتی استاندار تهران هم به خبرگزاری ایرنا گفته که در این مسجد یک جعبه حاوی لامپ، الکل و باتری پیدا شده اما بمبی وجود نداشته است. هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود یک گروه 10 نفره بازداشت شدند که در تلاش بودند تا 50 نقطه مختلف را هدف قرار دهند. وزیر خارجه آلمان روز شنبه از بریتانیا خواست که هرچه زودتر روند حقوقی خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. فرانک والتر شتاینمایر بعد از نشستی با همتایان خود از کشورهای فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکسامبورگ این درخواست را مطرح کرده. این دیدار بین وزرای خارجه کشورهایی برگزار شد که بنیانگذار اتحادیه اروپا هستند. به گفته دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، به رغم رأی مثبت مردم این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا، روند حقوقی خروج احتمالاً از 3 ماه دیگر یا دیرتر آغاز خواهد شد. همزمان جاناتان هیل کمیسر برنامه بریتانیا در کمیسیون اروپا که نقش قوه مجریه اتحادیه اروپا را بازی می‌کند، روز شنبه استعفا کرد. نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای اطراف مهاباد درگیر شدند. به گزارش ایرنا، یک عضو سپاه مهاباد با تایید این درگیری گفته که عصر جمعه تعدادی از اعضای حزب دموکرات که برای به گفته او انجام اقدامهای تروریستی و تبلیغاتی وارد یکی از روستاهای مهاباد شده بودند، شناسایی شده و با نیروهای سپاه درگیر شدند. بنیامین سطر گزارش می‌دهد.
دومین درگیری مسلحانه در یک هفته بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران. گزارش حاکی است که عصر جمعه نیروهای رزمی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای اطراف مهاباد و در ارتفاعات لندی شیخان درگیر شدند. حدود یک هفته پیش در 26 خرداد ماه هم نیروی زمینی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری در اشنویه و پیرانشهر خبر داده بودند. درگیری‌هایی که چند کشته بر جای گذاشت، هرچند که هر یک از طرفین کشته شدگان خود را کمتر و تلفات طرف مقابل را بیشتر عنوان کردند. حال حزب دموکرات کردستان ایران میگوید که سپاه پاسداران عصر روز جمعه با سلاح سنگین و توپخانه ارتفاعات اطراف مهاباد و اطراف روستای بینگوین را به دلیل حضور پیشمرگه ها گلوله باران کرده است. در سوی دیگر ماجرا سپاه پاسداران هم اعلام کرده که عصر جمعه تعدادی از اعضای حزب دموکرات را که وارد یکی از روستاهای ارتفاعات مهاباد شده بودند پس از شناسایی هدف قرار داده است. هرچند خبری درباره تلفات احتمالی این درگیری منتشر نشده است. از نادر انتصار، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس مسائل مناطق کردنشین، میپرسم که درگیری‌های اخیر بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران را چگونه ارزیابی می‌کند؟
تقریبا 3 هفته پیش هم حزب دموکرات کردستان و هم حزب پژاک اعلان کردن که میخوان یک سیاست جدیدی انتخاب کنن و هدفشون اینه که مبارزات مسلحانه رو دوباره شروع کنن و تقریبا 3 هفته بعد از اینکه اون اعلامیه رو صادر کردن این درگیری اتفاق افتاد. البته الان نه حزب دموکرات و نه پژاک در اون موقعیتی که سابقا بودن از نظر نظامی منظورمه و سوق‌الجیشی نیستن که بخوان تهدید سپاه پاسدار در ایران باشن. بنابراین این زد و خورد هایی که دیدیم در این اواخر و شاید هم در آینده دوباره تکرار بشه، اینو بیشتر زد و خورد های محلی خواهد بود.
محل درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در حوالی روستای بینگوین بوده است. بر اساس گزارش ها فضای منطقه همچنان ناآرام است و نیروهای نظامی سپاه در ارتفاعات مهاباد حضور دارند. اما سناریوهای پیش رو و احتمالی درباره احتمال ادامه درگیری ها و شرایط کردستان ایران چه خواهد بود؟ نادر انتصار:
بعید نخواهد بود که ما این درگیری هایی که هفته پیش دیدیم دوباره چیزهای شبیه اون رو ببینیم. برای اینکه هم حزب دموکرات هم پژاک اعلام کردن که میخوان یک مبارزه مسلحانه رو شروع کنن، ولی همونطور که خدمتتون گفتم هیچ کدوم از این دو گروه در زمان کنونی از نظر نظامی در موقعیت نیستن. خب ایران ممکنه یه مقدار از این نظر به خود برای تبلیغات استفاده کنه و بگه که ما چجوری کوبیدیم و زدیم و اینا، ولی در عمل تقریبا اینا یک زر و خردهای محدود محلی در این سطح باقی خواهد ماند.
درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است. درگیری‌های بین سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب کردستان ایران در حالی رخ داده که اقلیم خودمختار کردستان عراق هنوز واکنشی به این درگیری‌ها نشان نداده است. اقلیم کردستان عراق محل استقرار رهبری و اعضای دو شاخه اصلی حزب دموکرات کردستان و نیز شاخه‌های مختلف حزب کمله است. رهبران دو شاخه حزب دموکرات، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان، همواره اعلام کردند که استراتژی واحدی دارند و برای مبارزه با جمهوری اسلامی از مبارزه مسلحانه دست نکشیدند. در مقابل سپاه پاسداران هم در سالهای گذشته تاکید کرده که با حضور این گروه ها در مناطق کردنشین و به تعبیر خود ایجاد ناامنی برخورد خواهد کرد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بررسی زمینه‌ها و پیامدها در برنامه این هفته دیدگاه‌ها در بحث میان رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، شاهین فاطمی استاد اقتصاد سیاسی در فرانسه و رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در آمریکا، شنبه ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی رادیو فردا، یک شنبه نیم بامداد در مجله نیمه شب ساعت 9 و ساعت 11 بامداد.
در کمتر از دو روز 3 محیط‌بان در 2 استان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند. بر اساس قانون اگر یک محیط‌بان در زمان انجام ماموریت شکارچیان غیر مجاز را به قتل برساند، احتمالاً با مجازات قصاص روبرو می‌شود. موضوعی که انتقادهای زیادی را بین طرفداران حفاظت از محیط زیست کشور برانگیخته است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته شدن دو محیط‌بان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که یک محیط‌بان دیگر هم در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس به آنها پیوست. محمد دهقانی 35 ساله، همان که در عکسایش با لباس خاکی محیط‌بانی در حال شیر دادن به آهوبره نحیفی با شیشه شیر است، در کنار همکارش پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن‌ها و اسلحه‌هایشان دزدیده شد و قاتلان فرار کردند. قاتلان دو محیط‌بان هرمزگان که پدر و پسر شکارچی بودند بازداشت شدند. محیط‌بان سوم منوچهر شجاعی 39 ساله ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد. شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. اونطور که آمارها نشان می‌دهد در 30 سال گذشته نزدیک به 120 محیط‌بان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیر شکارچیان شدند. چند نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و چند نفر هم منتظر اجرای حکم اعدام یا پرداخت دیه هستند. اینها آمار و خبرهایی است که رسانه‌ای می‌شود. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست می‌گویند تا امروز درجه 2700 محیط‌بان در کشور تعیین شده است. تعداد محدودی محیط‌بان که با کشته و زندانی شدنشان کم و کمتر می‌شوند. با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلأهای قانونی که راه‌های دررو فراوانی برای کسب درآمد از راه شکار باقی گذاشته و دست محیط‌بانان را بسته است. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیط‌بان یا شکاربان سابق در مورد این نقص میگوید:
ما اسلحه رو در اختیار محیط‌بان میگذاریم و بعد ازش هم انتظار داریم که این اسلحه رو به کار ببره، ولی در یه دادگاه عادی چون میبینن ضوابط به کار بری اسلحه مانند سه بار ایستادن و شلیک هوایی و اخطار مجدد و بالاخره شلیک به کمر به پایین رعایت نشده، یکی از این هم که رعایت نشه این محکوم به اعدام میشه. لذا بنده تصور میکنم حمایت از اینها متاسفانه ناقص هست.
حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست، در خرداد ماه اعلام کرد در دوره‌های آموزشی محیط‌بانی تیراندازی ممنوع اعلام شده است. به گفته او در قانون به کارگیری سلاح، استفاده از اسلحه و تیراندازی فقط زمانی جایز است که جان محیط‌بان در خطر باشد و صرفاً برای حفاظت از جانش از سلاح استفاده کند. آن هم محیط‌بان‌هایی که گاهی در گزارش‌های تلویزیونی بسیار صمیمی و نزدیک به حیوانات هستند که برخی از حیوانات آنها را خانواده خود می‌دانند.
این از متخلف گرفته شده، این کل به خودش مادر ندیده. محیط‌بانی رو که شما میبینید که الان با هم احساسات رد و بدل میکنن، سمت مادری میشه گفت داره بر این کل. و الان با اینکه این قاطی حیات وحش است، به محضی که این همکار ما میاد توی منطقه و صدا میکنه که کلو بیا، این با فرکانس صدای همکار ما آشنا هست و از کوه بلافاصله میاد پایین.
با این حال فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته است گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیط‌بان سالها از آن حفاظت کرده باعث می‌شود محیط‌بان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساسات تصمیم بگیرد. به گفته او این یگان 5000 نیرو کم دارد و به جای اینکه نیروها بر اساس قانون 10 شبانه روز کار کنند، 18 شبانه روز کار می‌کنند. امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیط‌بانی و اسلحه هم یکی دیگر از مسائلی است که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها دارد. سال گذشته محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، در گزارش تلویزیونی اعلام کرد از معدود امکانات تازه‌ای که در اختیار محیط‌بانان قرار می‌گیرد، تعداد محدودی اسب خواهد بود.
یک طرحی که در سازمان حفاظت محیط زیست مصوب شد، استفاده از اسب برای عبور از معابر صعب العبور هستش که شاید ماشین نتونه به علت عرض معبر از اون عبور کنه.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان استانی کشته شدن این محیط‌بانان را محکوم کرده و گفتند نمی‌گذارند خون آنها پایمال شود. نمایندگان مجلس بعد از این درگیری‌های مسلحانه و کشته شدن محیط‌بانان گفتند جرائم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش پیدا کند که هزینه سنگینی برای متخلفان داشته باشد.
آزاده اسدی از کشته شدن 3 محیطبان در 2 استان در ایران در کمتر از 2 روز گزارش میداد. در این باره میتونید نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.